رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه مهراب روشن.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقش جریانسازی و راهبردی مسجد در ارتقای مشارکت‌های مردمی چیست؟ به نام خدا، با سلام، با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست موضوع نقش و اهمیت مسجد در گسترش و ارتقای مشارکت‌های مردمی رو با حضور حجت الاسلام حسن آخوندپور به بحث و گفتگو بگذاریم. ایشون در جای استدلال کردن که نقش و اهمیت مسجد در گسترش مشارکت‌های مردمی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و از جمله ایجاد شور انتخاباتی بسیار مؤثر و تعیین کننده است. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید مسجد در گسترش مشارکت‌های سیاسی چگونه باید عمل کنه و در این موضوع چگونه باید سیاست‌گذاری ها انجام بشه. آقای آخوندپور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی به ما هو اعضا. خدمت شما مجری محترم، همکاران عزیزتون و همچنین مردم بزرگوار ایران عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای آخوندپور. من نظر شما رو برای شنوندگان برنامه خوندم، اجازه بدید بریم سر اصل موضوعمون. فکر میکنید که نقش مسجد چگونه میتونه در ایجاد مشارکت‌های انتخاباتی تعیین بشه و سیاست‌گذاری تو این زمینه چگونه باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو اعضا. من فکر میکنم اول باید یک تعریف دقیق از مسجد و کارکردهای مسجد ارائه بشه که اگه این گونه شد دیگه خیلی راحت تر میشه پذیرفت که مسجد در همه امورات انسان ها دخیل هست و سهیم هست و نقش اصلی داره. ببینید، مسجد محل عبادت. در روایات و آیاتی که داریم مسجد محلی است که عبادت خدا میشه.
بله.
البته بعضی ها دچار اشتباه شدن، فکر میکنن عبادت فقط نماز خوندنه. درسته که اینطور نیست. زمان خود اهل بیت، زمان امیرالمومنین، زمان پیغمبر، تمامی کارهایی که برای خدا بود تو مسجد انجام میشد. اگر ما تحصیل علم رو عبادت بدونیم، مسجد محلی است و بهترین محلی است برای تحصیل علم و یک پایگاه علمی. اگر مسجد رو مرکز برانگیختن مردم برای جبهه و جهاد بدونیم و جبهه و جهاد رو عبادت بدونیم، باز بهترین مکان هست برای عبادت. من از همینجا میخوام وارد بحث اصلیمون بشم. مقام معظم رهبری در پیامشون اخیراً که داشتن و قبلاً هم در مناسبت‌های مختلف داشتن، شرکت در انتخابات رو یک تکلیف میدونن، یک وظیفه میدونن، نه که یه حقیه. حالا من دلم میخواد این حق رو استفاده کنم یا نه، همون گونه که من وظیفه دارم نماز بخونم و یک عبادت، شرکت در مسائل سیاسی و اجتماعی هم عبادته. اگر یه بحرانی در جهان پیش اومد، زلزله‌ای پیش آمد، عرض خدمت شما طوفانی شد، سیلی آمد، رسیدگی به فقرا و نیازمندان و کسانی که دچار آسیب شدن، این یک عبادته.
خب آقای آخوندپور،
پایگاه این گونه مسائل باشه. جانم
حالا قبل از اینکه بحثتون رو ادامه بدید و حالا کلام هم امیدوارم سرش از دستتون در نره، موضوع این هستش که وقتی که خیلی از افراد حتی ممکنه بدون تقید خاصی به عبادت‌هاشون و مسائل عبادیشون، موقعی که زلزله بیاد یا یک حادثه بیاد احساس وظیفه بکنن و به عنوان وظیفه انسانیمون ما میریم مشارکت میکنیم، چون هم نوع ما حالا چه در داخل چه در خارج کشور نیاز به کمک داره. یعنی میخوام بگم اگر ما این دوتا رو بخوایم هم تراز هم بگیریم، یعنی انجام تکالیف عبادی رو و وظایف سیاسی اجتماعی رو، آیا ممکنه که در واقع یک دسته از مردم بیان و بگن که خب ما اصلا کاری، حالا مسائل عبادیمون به خودمون مربوط هست یا حالا به هر کیفیتی که داریم انجام میدیم، و از این دایره خارج بشن؟
خب من عرضم همینه، میخوام بگم این تفکیک غلطیه. یعنی بحثای سیاسی ما عبادته، یعنی نباید اینو بگیم عبادت یک و طرف، بحثای اجتماعی یک طرف، عبادت یک طرف، بحثای سیاسی یک طرف. نه، یک مؤمن شرکت در مسائل سیاسی و اجتماعیش خود این عبادته. یعنی من عرض کردم باید این دید رو عوض کرد. بله، باندبازی ها و جناح بازی ها و کارهای دنیوی رو من نمیگم، ولی اینکه مردم برای تعیین سرنوشت خودشون بیان تو مسجد،
بله،
مگه نمیومدن زمان پیغمبر؟ مگه برای تعیین خلیفه نمیومدن؟ مگه برای دیگر مسائل اجتماعی سیاسیشون نمیومدن؟ و این باور تو مردم باشه. عذرخواهی میکنم،
شما
تو بحثای اخیر انتخابات که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، یکی از دلایل مهمی که سیانت شد از رأی مردم و آرا دست نخورده بود، این افتخار ایران و ایرانی و مسلمان هست، اینه که تو مساجد انجام شد. وقتی که یک کسی مسجدی هست، اهل عبادت هست، رأی مردم رو امانت میدونه. این دقیقا همون بحث سیاستی که ما داریم میگیم، این خودش عبادته. یعنی باید این تفکر و این ایده و از این منظر نگاه کرد که مسائل سیاسی ما عین عبادت هست، نه اینکه اینو بخوایم نقطه مقابل دیگر عبادات بگذاریم. این هم یک قسم از عبادته. بنابراین مردم وقتی ببینن حتی مسائل سیاسیشون، مسائل جبهشون، مسائل اقتصادیشون در یک پایگاهی که هم دسترس مردمه، هم ارزانترینه، هم مردمیترینه، هم مطمئنترین هست، قطعاً کارهای سیاسیشون رو تو مساجد انجام میدن. الان خیلی از این نامزدهایی که میان برای کاندیداهایی که میان برای ارائه برنامه هاشون، وقتی تو محیط مسجد قرار میگیرن، خانه‌ها اون جذب مسجد، اون نمازی که خونده شده، اون روحانیتی که تو مسجد هست، تأثیر در کلام اونها هم خواهد داشت، تأثیر در این که چگونه از نامزد خودشون دفاع کنن خواهد داشت، تأثیر در این که از چه اقلامی و چه وسایلی استفاده بکنن و هر چیزی رو وسیله قرار ندن به هدف خودشون برسن. در صورتی که تو خیلی جاها آیین سیاسی میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، به هر وسیله شده من رأی بیارم، به هر وسیله شده من انتخاب بشم. اما وقتی رفت توی قالب مسجد، یک رنگ عبادی به خودش گرفت و مردم به عنوان عبادت به اون نگاه کردن، که همینم هست، حضرت آقا میفهمن این یه وظیفه است، یه تکلیفه، به خاطر همین زودتر هم باید انجام داد. وقتی شما وقت نماز میشه، این نباید بذاری آخر وقت نزدیک غروب.
خب های آخوندگور
اجازه بدید من اول وقت برن رأیشون
بدن. جانم اجازه، من میخوام این سوال را از شما بپرسم. ببینید خیلی از در واقع ایام سال، حالا منهای از این که بسیار در همین رسانه ملی مطرح شده که مساجد خلوت هستن و برای همین موضوع خلوتی مساجد باید کاری بشه که مشارکت در مسجد بیشتر بشه، حضور افراد بیشتر بشه، حضور در مسجد فقط منحصر به زمان برگزاری نماز یا مناسک دینی
بله.
نباشه
بله.
اما برای در واقع موضوعات حالا مشارکت‌های سیاسی اجتماعی و حالا مطالباتی که در جامعه وجود داره میتونه از طریق مسجد انعکاس پیدا بکنه، به نوعی گفتگوی بین مردم و حکومت میتونه پایگاهش و جایگاهش در مسجد باشه. حالا با توجه به همین موضوع ما میبینیم گاهن برخوردهای سلیقه‌ای، برخوردهای جناحی، گاهن حب و بغض‌هایی که در مسجد، در تابلو اعلانات مسجد، در حالا بروشورهایی که اونجا توضیح میشه، این مسائل ممکنه که باعث بشه که در واقع در جامعه یک دو قطبی بشه، یعنی حالا یا خواسته یا ناخواسته مسجد تبدیل بشه به پایگاهی برای دو قطبی سازی تو جامعه و در واقع تبدیل کردن افراد به دو طبقه خودی و بی خودی یا خودی و بیگانه. شما چقدر ما در واقع اصلا این گزاره رو تایید میکنید و چقدر معتقدید که سیاست‌گذاری ها باید تو این بخش درست بشه، اصلاح بشه؟
دقیقاً حرف شما رو من تایید میکنم و این متاسفانه به خاطر این که وقت انتخابات که میشه یاد مساجد میاد.
بله.
من دیدم بعضی از مساجد ماهانه اینا جلسه تحلیل سیاسی دارن. خب وقتی اینها تو این ماهانه این جلسات رو دارن، افراد سیاسی و افرادی که دست‌اندرکار مملکت هستن میان میرن آمده شد دارن با مردم درد دلشون میشنون، قاعدتا اون پایگاه پایگاه قوی خواهد بود. تا اینکه مثلا صبر کنن 4 سال یه بار نزدیک انتخابات که میشه یه دفعه بیان یه عده خاص از یک فرد خاص بخوان حمایت کنن. به خاطر همینجا به خاطر همین من این مطلب رو عرض بکنم، نقش امام جماعت اینجا خیلی موثره. حتی امام جماعت اگه به یک گروه خاصی گرایش داره یا یک فرد مد نظرش هست بالاخره دیگه، ولی این نباید باعث بشه که دیگر سلیقه ها رو، دیگر عقیده ها رو، دیگر موزه گیری ها رو سرکوب بکنه. بعد یه وقت اقناع آقای عزیز خواهر محترم این نظر شما راجع این نامزد اشتباهی، این کار راجع این کاندیدا اشتباهی، یا اصلا راجع این که انتخابات شرکت بکنی یا نکنی اینو باید اصلاح کنی. یه وقت میخوایم اقناع کنی، یه وقت نه میگیم که آقا اینجا بنده مدیر هستم هر چی که من میگم باشه. متاسفانه عملکردهای غلط بعضی از ماها و گاهی وقتا تندرویهای جوانان که یه شور جوانی دارن و یک چیز رو تکلیف میدونن و میخوان این تکلیف انجام بشه، یک چیز رو مطلوب میدونن و همینجوره تلاش میکنن که این مطلوب انجام بشه، صدمه زیادی زده که بعضی از مساجد مثلا میگن فلان گروه هست، بعضی مساجد میگن چرا نمیره اونجا نماز، میگن فلان گروه هست. این مسجد نباید این گونه باشه. باید اصل نظام و بحث سیاسی نظام مطرح باشه، شرکت در انتخابات باشه، افراد از خود مساجد انتخاب بشن که مطمئن ترین و آسان ترین و ارزان ترین راه برای مسائل سیاسی همین مساجد هست.
متشکرم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید. این رو هم باید عرض بکنم بعد از شنیدن این برنامه میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل این برنامه رو دریافت کنید و در زمان مناسب اون رو بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت مهمانان برنامه رو پیاده میکنن که میتونید به شکل مکتوب هم اون رو مطالعه کنید. در حال حاضر گفتگو میکنیم با حجت الاسلام حسن آخوندپور. قبل از اینکه به ادامه بحثمون راجع به موضوع نقش و اهمیت مسجد در گسترش و ارتقای مشارکت های مردمی بپردازیم، یک آیتمی با عنوان مساجد جهان آماده شده. این رو شنونده باشید و باز با ما در این برنامه همراه باشید.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. میگویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
خب تشکر میکنم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. برنامه محراب روشن رو میشنوید. ادامه صحبتمون با حجت الاسلام آخوندپور. جناب آخوندپور، خودتون هم اشاره کردید که گاهن موضوعات مربوط به مطالبات سیاسی اجتماعی از طریق مسجد فقط هر 4 سال یک بار در زمان انتخابات ها تبش در مسجد داغ میکنه و فضای مسجد در واقع در دیوار مسجد یا حالا کاتالوگ یا فضای مجازی که اون مسجد حضور داره شکل و رنگ و بوی انتخاباتی میگیره. در کل سال چطور میشه مسجد عمل بکنه و سیاست‌گذاری‌ها باید به چه سمتی بره که همیشه مردم احساس کنن که در مسجد میتونن مشارکت سیاسی اجتماعی کنن، حرفشون رو بزنن، مطالباتشون رو در واقع بدون لکنت زبان بزنن و در یک جایی صداشون تنین انداز بشه و مسئولان بشنون؟
من فکر می‌کنم اول باید خود احزاب سیاسی رو درست کرد. یعنی احزاب سیاسی تو جامعه ما و تو کشور ما خوب تعریف نشده و خوب کارکردی ندارن. یعنی فقط تو زمان انتخابات میان یه حرکتی رو انجام میدن و توقع دارن همه در همه سطوح، زن و مرد، کوچک و بزرگ، به کمک اونها بیان. در صورتی حزب‌های سیاسی و افرادی که تو این مسائل هستن به عنوان یک عبادتی که هر روز مردم درگیر با اون هستن باید چیکار بکنن؟ غذای روحی به اینها بدن، در ارتباط باشن. منتها تبلورش و نمود بیشترش تو بحث انتخاباته. ما چون فقط بحث سیاسی تو انتخابات خلاصه کردیم، خیلی هم ضربه خوردیم از این جهت که دشمن اومده کار کرده، چندین سال کار کرده، برنامه‌ریزی کرده، بعد ما یه دفعه میخوام در یه هفته یک ماه یک کاری رو انجام بدیم. به خاطر همین الان من عرض میکنم واقعا لحن متهای مقام معظم رهبری و یا بعضی از اندیشمندان و متفکران اسلامی اگر نبود با این برخوردهای سیاسی که سیاسیون ما دارن، مردم پای صندوق ها نمیومدن که میگن آقا فقط موقع انتخابات یادشون میفته مردم، فقط موقع انتخابات میان شماره تلفن میدن. این برای خود من اتفاق افتاده حدودا حالا نمیگم چند سال پیش که یه وقت توهمه و این مسئله پیش نیاد که میخوام موضع گیری بکنن که یکی از آقایون وزرا مسجد ما آمد، شماره تلفن هم داد، حرفش رو زد. چند روز بعد که رئیس جمهور شد این آقا وزیر شد، اصلا موبایلش دیگه جوابگو نبود و قطع شده بود.
حاج آقا از این تلفن‌های اعتباری چند هزار تومانی که نبود که؟
نه خیلی
سیم کارت اصلا
اعتباری نبود، حالا خیلی هم میخواد، فقط همین نقطه 12 ها بود. و جالب این که اصلا این صد تا میگونه آقا ایشون واگذار کرده و اصلا جواب بونه. خب خیلی بده. بعد مردم چه فکر میکنم آقا ایشون مرد برای اون آقا که میخواست ایشون موشه رای جمع کرد، اون شد رئیسون، ایشون شد وزیر، دیگه اصلا به مردم کاری نداره. من عزم که اول باید رویکرد خود احزاب رو درست کنیم و اینکه احزاب چه وظایفی دارن. دو، همان گونه که 5 وعده یا حداقل 3 وعده مردم باید در مساجد و جمعهای مؤمنین حضور پیدا کنن، در نماز جماعت حضور پیدا کنن، همان گونه هم باید بحثای اقتصادیشون، همان گونه هم بحثای سیاسیشون مطرح بشه. اگر بگذارم میشه یه بچه که توی دبیرستان میخواد امتحان بده همه رو بزن برای شب امتحان، خب به هم میریزه. ولی اگر از قبل آمادگی باشه، این قدرت تحلیل مردم بالا میبره، این قدرت مشارکت مردم بالا میبره. شما الان نگاه کنید تو اصل انتخاباتی که ایران داره هیچ کجای دنیا ندارن، ناظرهایی که پای صندوق هستن از خود مردم، از خود مسجدی ها هستن و با سلیقه های مختلف، ناظرینی چه شورای نگهبان، چه وزارت کشور، چه از مثلا اونهایی که وای میستن متصدیان صندوق ها هستن. یعنی همه همدیگر میشدن این خانم کیه، اون آقا کیه، این چه دیدی داره، این چه خیلی آدم اطمینان حاصل میکنه که بره رأیشو بده. و تو بحثای سیاسی هم چیه، اعتماد بیشتری میکنه. سومین مطلب و مهمترین مطلبی که من باز برمیگردم به حرف اولم، این که بیایم عبادت رو توضیح بدیم دقیق، تفسیر به رأی نها، که عبادت یک مجموعه افعالیست و افکاریست، اعم از نماز، روزه، زکات، جهاد، مسائل سیاسی، شرکت در انتخابات، عرض به خدمت شما، تمام اینها وقتی در دایره قرار بگیره که هدفش رضایت خدا باشه، به خاطر همین سیاسی ترین مرد عصر ما امام خمینی عارف ترینش هم هست، یعنی هیچ منافاتی نداره، یک سیاستمدار قوی، عارف، فقیه، مجاهد، فیلسوف و متدین به معنای واقعیش باشه. به خاطر همین ما باید همه این ابعاد رو قوی کنیم، مثل یک کاریکاتور نباشه که یک مثلا کله بزرگی داره، یه چشم ریز یا بینی ریزی داره یا بالعکس. ما باید از عبادت یک چهره زیبا و درخشانی. الان تو ایام انتخابات من خودم وقتی میبینم یک نامزدی که داره میاد فقط به خاطر رأی بگیره الان حضور پیدا میکنه تو مردم، ماشینش رو عوض میکنه، خرج آنچنانی برای پوسترها میکنه، حالا برای شورایاری، برای نمایندگی مجلس یا برای ریاست جمهوری، برای هر سمتی که بخواد اعتماد مردم رو جلب کنه، نتیجه عکس داده. ولی وقتی مردم به عملکرد اون نگاه کردن، به رفتار اون نگاه کردن، قبل از انتخابات، این انتخابات، بعد از انتخابات، قطعا با یک چیب خاطری در کنار او خواهند بود، با یک رضایت مندی پای صندوق میان و اینجاست که با وضو میره پای صندوق، اول وقت میره صف پای صندوق، با نشاط میره، چون نمازتون هم بدون نشاط باشه، زورکی باشه، فایده نداره. در آیه قرآن میفهمن که یه عده نماز میخونن و هم کسالا، خیلی کسل، خمیازه، مجبوری ده. حالا بری نماز رو بخون ببین چی میشه. میفهمن حتی تو انتخابات هم باید یه شور باشه، یک نشاط باشه، یک حس شادمانه باشه، من افتخار رو دارم که برای سرنوشت خودم، برای جوانای مملکتم، برای ایران خودم تعیین تکلیف بکنم و یک رأی من اثرگذار خواهد بود.
الان
حالا شما ببینید یک همچین نشاطی تو جامعه باشه، حتی تو بعد سیاسی چقدر زیبا خواهد بود.
اما قبل از اینکه بخش پایانی صحبت شما رو بشنویم، یک آیتم دیگری تحت عنوان یک مسجد یک محله همکارانمون آماده کردن، این رو هم بشنویم. مجدد با حجت الاسلام حسن آخونپور در خدمت شما هستیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد، مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
خب آیتم رو هم شنیدیم. باز هم تشکر میکنم از همکارانم در این برنامه که زحمت تهیه این آیتم ها رو کشیدن. آی آخوندپور، در دقایق پایانی برنامه هستیم، یک جنبندی داشته باشید. فکر میکنید که کیفیت مشارکت های اجتماعی، منظور از مشارکت های اجتماعی مشارکت های سیاسی اجتماعی هستش،
بله،
در مسجد در طول سال باید چگونه باشه که ما وقتی میرسیم به زمان انتخابات فضای هیجانی نباشه، افراد واقعا بر اساس تصمیم گیری برن پای صندوق، حالا اگر فردی رو به تشخیص رسیدن که این فرد مناسب هست برن بهش رأی بدن، یا موضوعاتی که میتونه در واقع در یک انتخابات مطرح باشه در تصمیم هایی که هر فرد داره، چطور باید این اتفاق بیفته در طول یک دوره 4 ساله تا افراد به زمان در واقع حالا برداشت محصول یا اون اقدام نهایی یا اون گل زدن نهایی که حالا مثل شرکت در انتخابات باشه بتونه تصمیم درستی بگیرن؟
خب من اول از خودم و هم لباسهای خودم شروع بکنم. آیا شده امام جماعتی در طی سال وقتی تفسیر قرآن میگه آیاتی رو هم که بحثای سیاسی توش بوده، بحث انتخاب توش بوده، ما داریم دیگه راجع حضرت موسی، راجع حضرت یوسف، راجع خود پیغمبر، یا داستانهایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده، آیا شده اینها رو بیان در طی هفته یک جلسه، در ماه یک جلسه اینها رو برای مردم بازگو کنن؟ قاعدتا فکر میکنم نه. یعنی فکر میکنیم فقط تفسیر قرآن بعضی چیزهایی که بعضی ها میگن، نه، یک بعد تفسیرهای قرآن اون مسائلی هست که خداوند برای پیغمبرش مسائل سیاسی و اجتماعی رو داره بیان میکنه. به خاطر همین قرآن در طی 23 سال نازل شد که با شرایط زمان و مکان اون نزول آیات همخوانی داشته باشه. من فکر کنم اولین وظیفه، وظیفه امام جماعت محترم هست که مدیر طبیعی یک مسجد، یک سیاستی بگذاره، از خودش شروع کنه تو بحثایی که داره، از نهج البلاغه بگه، از حکومتداری امیرالمومنین بگه، چند تا از ائمه جماعت و مساجد بزوره حکومتداری راجع نامه مالک الشرع و امثال این مسائل رو برای مردم بازگو کردن. ولی اگر نه، یک امنای قفرا، فعال، نخر، شجاع، مدیر، مدبر بیان، از اساتید دانشگاه، از روحانیون محترم، از افرادی که بلدن و این کاره هستن دعوت کنن مناسبت ها. یکی هم الان چطور بعضی جا طرح کاد میذارن، به قول معروف طرح آزمایشی میذارن، برای بچه ها همین کارو بکنن، برای دانش آموزا همین کارو بکنن. گاهی وقتا هم لازم که از مسجد برن تو دانشگاه، برن تو پادگان اطرافشون، برن تو مدارسی که اطرافشون هستن، اونها رو توجیه کنن که آقا از مسجد یه نفر آمده داره راجع بحث سیاسی میکنه و چقدر قشنگ، پخته، دقیق و بدون حب و بغض، خیلی که اهانت به کسی بکنه داره بحث سیاسی.
بسیار خوب. من میدونم کلامتون حالا به انتها نرسید ولی جان کلامتون در واقع مشخص شد و خیلی هم متشکرم. ما چون زمان نداریم که ادامه بدیم، من مجبورم که گفتگو رو خاتمه بدم. از شما متشکرم آقای آخوندپور از اینکه در این برنامه مشارکت کردید. خب، گفتگو کردیم با حجت الاسلام حسن آخوندپور در رابطه با نقش و اهمیت مسجد در گسترش و ارتقای مشارکت‌های مردمی. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار بگیره. اگر نقطه نظری داشتید در رابطه با این برنامه، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 هم آماده شنیدن نظرات شما هست. چنانچه این برنامه مورد توجهتون قرار گرفت، میتونید بعد از پخش این برنامه هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت کنید و در زمان مناسب بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت مهمانان برنامه رو پیاده میکنن که شما میتونید به شکل مکتوب اون صحبت ها رو هم مطالعه بکنید. وقت ما در این برنامه رو به اتمام هستش. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم. به امید موفقیت شما و کشور عزیزمون، شما رو به خدا میسپارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درزهای ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناکتر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است.